با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت عدلی حکومت طالبان میگوید که خبرها در مورد استعفای عبدالحکیم شرعی سرپرست وزیر این وزارت حقیقت ندارد. برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت شام چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که این دومین بار است که وزیر عدلیه طبق حکم رهبر طالبان برای تداوی به امارات متحده عربی می رود. به گفته او شرعی به زودی دوباره به افغانستان برخواهد گشت. طالبان خبر استعفای شرعی را بعد از آن رد می کنند که در کابل یک منبع روز چهارشنبه به رادیو آزادی تایید کرد که تصامیم رهبر طالبان به ویژه فرمانهای او برای ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم شماره از وزرای کابینه طالبان را ناراحت ساخته و آنها استعفا دادند. این منبع اما تایید کرده که استعفای وزیران به شمول استعفای شرعی قبول نشده است. اسمت الله ارگاشوف، نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان، و جاناتن هنک، سفیر امریکا در تاشکند، در مورد همکاری های دو طرف در چارچوب تلاش های بین المللی برای بهتر ساختن وضعیت در افغانستان گفتگو کردند. در این مورد وزارت خارجه ازبکستان در یک اعلامیه خبر داده. در اعلامیه آمده است که در این ملاقات دو طرف درباره سطح همکاری دو جانبه در افغانستان تبادل نظر کردند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ازبکستان همچنان آمده که دو طرف تمایل دو جانبه خود را برای دوام تماس‌ها در رابطه با افغانستان ابراز کرده و توافق کردند که برای بهتر ساختن وضعیت در افغانستان تلاش‌های مشترک جامعه جهانی نیاز می‌باشد. ائتلاف در حدود 30 نهاد حقوق بشر گفته است که جایزه جهانی اجلاس سالانه حقوق بشر و دموکراسی امسال ژنو با وزیر سابق امور زنان در افغانستان مسعود جلال و دخترش اسنا جلال داده شده است. اجلاس ژنو روز سه شنبه در یک اعلامیه گفته که این جایزه به نمایندگی تمام آن زنان افغان که در راه تامین حقوق بشر تلاش کردند به مسعود جلال و اسنا جلال داده شده. در اعلامیه همچنان گفته شده که مسعود جلال اولین زن بود که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خود را کاندید کرد. به نوشته اعلامیه، اسنا جلال هم جنبش زنان افغان را تشکیل داد که در سطح جهانی صدای زنان را بلند می کنند. بر اساس اعلامیه، این جایزه در 17 اجلاس سالانه حقوق بشر و دموکراسی در ژنو و نمایندگی از تمام زنان افغان که برای کرامت انسانی و مساوات مبارزه می کنند به این دو تن اهدا شده است. اردوی اسرائیل میگوید که 3 فلسطینی را روز چهارشنبه در یک عملیات در کرانه غربی رود اردن کشته است. در یک اعلامیه اردوی اسرائیل آمده که این افراد در رابطه با فروش اسلحه به ترورستان تحت تعقیب بودند. و گفته اردوی اسرائیل 2 فرد دیگر در این عملیات در سامره دستگیر شده و در محل عملیات چندین سلاح به دست آمده. در ادامه جام قهرمانان کرکت، اولین بازی تیم کرکت افغانستان فردا با آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. بازی دوم تیم افغانستان به تاریخ 26 فوریه با انگلستان و بازی سوم آن به تاریخ 28 فوریه با تیم استرالیا برنامه‌ریزی شده است. میزبانی این جام را پاکستان و امارات متحده عربی به طور مشترک به عهده دارند. روز گذشته در نخستین بازی جام قهرمانان کرکت تیم نیوزیلند تیم پاکستان را شکست داد. تیم ملی کرکت نیوزیلند 320 دوش را باز دست دادن 5 بازیکن به دست آورد و 321 دوش را برای تیم پاکستان هدف تعیین کرد. پاکستان در آور 47 تمام بازیکنان خود را از دست داد و توانست فقط 260 دوش را انجام بدهد. این بازی در شهر کراچی راه اندازی شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که موضوع اخراج پناهجویان افغان از پاکستان به یک جنجال نو میان دیپلمات‌های حکومت طالبان ظاهراً با اسلام آباد مبدل شده. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته با سخنان شازدافیر حکومت طالبان در اسلام آباد در رابطه با اخراج اجباری پناهجویان افغان عکس العمل نشان داد و گفت که رفتار پاکستان با پناهجویان افغان محترمانه می باشد. پیش از این سردار احمد شکیب شازدافیر طالبان در اسلام آباد روز گذشته گفت که روند بازداشت پناهجویان افغان در اسلام آباد و راولپندی شدت گرفته و پاکستان طرح اخراج تمامی مهاجرین افغان را هم نهایی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه در یک اعلامیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه این کشور نشر شده می گوید که این ادعای مقامات افغان نادرست است که گویا با پناهجویان افغان رفتار نامناسب صورت می گیرد. با گفته او پاکستان از ده ها سال به این سو میزبان میلیون ها افغان بوده و با وجود کمک های محدود جامعه جهانی برای آنها خدمات تعلیمی و طبی و دیگر تسهیلات را فراهم کرده است. علاوه بر آن پاکستان می گوید که برنامه اخراج خارجیان غیرقانونی در سال 2023 آغاز شده و در جریان این پروسه برای جلوگیری از هر نوع رفتار نادرست اقدامات صورت گرفته. وزارت خارجه پاکستان افزود که آنها صحبت‌های مفصل با مقامات افغان داشتند تا پروسه برگشت پناهجویان افغان منظم باشد. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت پاکستان از قول شفقت علی خان آمده که پاکستان به اندازه توان خود عمل کرده، اما اکنون آزمون حکومت طالبان این است که آیا می تواند برای پناهجویان برگشته در داخل کشورشان زندگی و فضای مناسب را فراهم بسازد یا خیر. قبل از این اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، سفارت افغانستان در اسلام آباد دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق خود نوشت که مقامات پاکستانی به طور رسمی هیچ معلوماتی را در مورد اخراج پناهجویان افغان با آنها شریک نساخته است. سفارت افغانستان از حکومت پاکستان خواسته که موضوع اخراج پناهجویان افغان را روشن نماید و اگر این یک عمل انفرادی باشد جلوی آن را خواهند گرفت. یک روز قبل از این روز سه‌شنبه 18 فوریه کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین از قول مقامات پاکستان خبر داده بود که تمام افغانها غیر از آنهایی که ویزه با اعتبار دارند باید تا آخر ماه فوریه از اسلام آباد و راولپندی خارج شوند. در این تصمیم تنها آن پناهجویان افغان که بعد از برگشت طالبان به قدرت به این کشور رفتند شامل نیست، بلکه آن افغانهایی که قبلا به این کشور رفته و کارتای ACC و POR هم دارند شامل می شوند. فریدالله که تقریبا 30 سال در پاکستان زندگی کرده و در شهر پشاور کاروبار دارد به رادیو آزادی گفت:
در اینجا افغان ها کاروبار بزرگ دارند، هر یک 6-7 دکان دارد. این سرمایه گذاری که افغان ها کردند همه از بین می رود، زیرا حکومت تاوان آن را نمی دهد. ما در 10 یا 15 روز نمی توانیم تمام سرمایه و کاروبار خود را جمع کنیم.
در کاروبار روندگی
با گفته فریدالله آنها تنها در مورد از دست دادن سرمایه نگران نیستند، بلکه پاکستان افغانان را به کشور اخراج می کند که در آنجا کاروبار نیست و پناهجویانی که از قبل رفتند تا هنوز به مشکلات روبرو هستند. عبدالرحمن که از پاکستان به کمپ قلندرزه نساجی کندهار برگشته به رادیو آزادی گفت:
این احوال قریه ماست. نه به آب پاک دسترسی داریم، نه مسجد داریم، نه مکتب و نه مواد خوراکی کافی.
حکومت پاکستان ادعا می کند که تنها آن افغانهایی را بازداشت می کند که اسناد قانونی ندارند. اما افغانهای مقیم پاکستان می گویند که با وصف داشتن اسناد قانونی از سوی پلیس پاکستان دستگیر و اذیت می شوند. در چند هفته گذشته، حکومت پاکستان بسیار پناهجویان افغان را در بسیار شهرها از جمله اسلام آباد بازداشت کرده و یک تعداد آنها را دوباره به افغانستان اخراج نموده است. در اعلامیه اخیر حکومت پاکستان تلاش شده که به اخراج پناهجویان افغان یک تصویر از پروسه قانونی و منظم ترسیم شود. شفقت علی خان در اعلامیه خود نه تنها سخنان شازدافر سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد را رد کرده، بلکه این سوال را به میان گذاشته که آیا حکومت طالبان می تواند به افغانهای برگشته زمینه زندگی و شرایط مناسب را فراهم بسازد؟ این موقف نشان می‌دهد که پاکستان می‌خواهد جلو انتقادات جامعه جهانی را بر اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور بگیرد و فشار را بر طالبان بیشتر بسازد تا مسئولیت جذب دوباره پناهجویان را به عهده بگیرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی. در مهمترین های جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک دیکتاتور است و با داخل کردن اوکراین به جنگ میلیون ها انسان را به کشتار غیر ضروری مقابل ساخت. ترامپ این انتقاد را بعد از آن بیان کرد که زلنسکی در مورد عدم اشتراک نماینده های اوکراینی در مذاکرات ریاض پایتخت عربستان سعودی ابراز نگرانی کرد. روز سه‌شنبه هفته جاری مقامات روسیه و آمریکا در ریاض در رابطه با پایان دادن به جنگ اوکراین و آغاز مذاکرات صلح صحبت کردند. جزئیات در این گزارش.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی شدیداً انتقاد کرده و او را یک دیکتاتور خطاب کرده است. ترامپ گفته که اگر زلنسکی به سرعت اقدام نکند کشور خود را از دست می‌دهد. آقای ترامپ این سخنان را روز چهارشنبه 19 فوریه در صفحه اجتماعی خود که تورت یاد می شود نشر کرده. آقای ترامپ رئیس جمهور اوکراین زلنسکی را یک دیکتاتور بدون انتخابات خوانده و گفته که اگر رژیم وی داخل اقدام نشود فرصت آن را نخواهد داشت که چیزی به نام کشور به او باقی بماند. طبق قانون اساسی اوکراین از سال 2022 به این سو زمانی که روسیه بر اوکراین حمله کرد در این کشور حالت اضطراری نظامی جاری است و انتخابات در آن منع شده. دوره 5 ساله کار آقای زلنسکی در ماه می سال 2024 به پایان رسید. قبل از این رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفته بود که با اوکراین داخل مذاکره نمی شود زیرا زلنسکی صلاحیت آن را ندارد که همچون رئیس جمهور اوکراین پیمان صلح را با او امضا کند. ترامپ در پیمان خود نوشته که شاید زلنسکی بخواهد که کشورهای غربی کمک‌های خود را با اوکراین دوام بدهند و خودش شخصاً اوکراین را دوست دارد، ولی با گفته او زلنسکی با اوکراین یک عمل نامناسب را انجام داده. آقای ترامپ در ادامه افزوده که در جنگ اوکراین میلیون‌ها انسان غیر ضروری به کام مرگ کشانده شدند. رئیس جمهور آمریکا این انتقادات شدید بر زلنسکی را بعد از آن نشر کرد که زلنسکی در مورد عدم اشتراک اوکراین در مذاکرات بین مقامات آمریکا و روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی اظهار نگرانی کرد. زلنسکی گفته بود که کشورش برای اشتراک در مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ اوکراین در عربستان سعودی دعوت نشده و این برایش تعجب آور بود. روز سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در ریاض دیدار کرد. در این ملاقات طرفین درباره صلح در اوکراین صحبت شد. بعد از هجوم روسیه بر اوکراین این اولین ملاقات بلندرتبه مستقیم بین مقامات آمریکا و روسیه می باشد. آنها موافقه کردند که برای پایان دادن به جنگ هیئت‌های خود را تعیین می کنند. در همان روزی که مقامات آمریکایی و روسی در مورد اوکراین در ریاض صحبت می کردند، زلنسکی به دعوت رسمی به ترکیه رفته بود. او بعد از ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک گفت که در مذاکرات ریاض هیچ نماینده اوکراین دعوت نشده و تاکید نمود که در مذاکرات صلح باید از اشتباه جلوگیری شود. او همچنان افزود که در مذاکرات صلح تمام طرفها آمریکا، اروپا و اوکراین باید سهم داشته باشند. زلنسکی تاکید کرد که هیچ پیمان صلحی را که اوکراین در آن شریک نباشد نمی‌پذیرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام به شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه ادبی و فرهنگی مجله آزادی. فعلا با شما هستیم و این مطالب را تقدیمتان می کنیم. گپ گفتی با نادر پژوهش، یکی از شاعران معاصر، در مورد کتابش با عنوان یک قرن خواب رئیس جمهور. یادی از باقی قائل زاده، یکی از شاعران مبارز افغانستان، و نگاهی به مقاله میر حسین مهدوی، یکی از نویسنده ها و منتقد ادبی در مورد وی. جالب ها در رسانه ها، پارچه شعری از احمد سیر بختیاری به صدای ولی شاه عالمی، یکی از دکلماتوران موفق افغانستان. در مورد بانو زینب که تعمیری هم به نامش به نام سینما زینب یا زینب ننداری ساخته شده است، معلومات مختصری خواهیم داد. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. انسان هم موجود عجیبی است که با خصوصیات عدیده‌ای که دارد به یک شغل و تخصص بسنده نمی کند و برای ارضای اعتماد به نفس خود نوعی تنوع پسندی که خاصه شماری از این طایفه بشری است برمی گزیند. در این شماره مجله آزادی صحبتی داریم با یک شاعر که در اصل متخصص و انجینیر معدن با مطالعات استراتژیک، که چند سال قبل با جهانی از آرزوی خدمت به کشورش افغانستان آمده و خواب رئیس جمهور وقت را تعبیر کرده و خواستهایی از وی داشته. مخاطب ما یک جوان خوشمشرب متبسم، سید نادر پژوهش است که از سن 3 سالگی در ایران مهاجر بوده و پس از عودت به کشور پوهنتون پلی‌تکنیک را تمام کرده تا اینکه در شهر پونه کشور هند در مطالعات استراتژیک ماستری خود را اخذ نموده و اما با دریغ در آن زمان هم با بیروکراسی حاکم و سایر تبعیض‌های رنگارنگ آن زمان که سبب از همپاشی رژیم شد در لیست بیکاران باقی مانده و لاجرم به توانایی دیگر خود، یعنی سرودن شعر، روی آورده بود. در آن زمان انتشارات تاک کتاب اشعار او را با عنوان یک قرن خواب رئیس جمهور به چاپ رساند که نقطه عطف در این مصاحبه با نویسنده آشنایی با محتویات این مجموعه شعری و دیدگاهی یک منتقد ادبی جناب عبدشکور نظری خواهد بود. بیایید بی تکلف به صحبت نویسنده برویم و بعد دیدگاه منتقد ادبی.
چه انگیزه بود که نادر پژوهش به شعر روی آورد؟
من فکر میکنم انگیزه اصلی نمی زندگی در خودی کابل بود. مجموعه خاطرات خودی من به نام شبهای کابل است. یک وبلاگ هم دارم به نام شبهای کابل. در روزهای کابل ما بغیر از خرابیای باقی مانده از دوران جنگ چیز دیگه مشاهده نمیکردیم. شهر پر بود از زباله و خرابی ها و مردم هم چهره بسیار فرسوده، خسته و مانده بود. بیشتر شبا یکان چیز می نوشتم که اینمی آیس آیس نوشتن سن خاطره و داستان های کوتاه، که من یک دوره کوتاهی داستان نویسیم در پشت سر گذاشته بودم. امون به من انگیزه داد که آیس آیس بتونم به شعر سپید، شعر نو، خیلی مقید به وزن نیستم، وزن درونی هست ولیکن وزنی کلاسیک یا وزنی بیرونی نداریم دیگه.
خب از این دو بخش ادبیات که نه از همدیگر دور هستن و نه اونقدر قرین، بخش داستان و بخش شعر، چگونه شد که از بخش داستان به شعر روی آوردید؟
داستان کوتاه رو فکر کنم فرصت یا نکردم یا خیلی نتونستم روی سوژه کار کنم. سوژه همیشه در ذهنم بود، شیوه کارم یاد داشتم، ولی که نتونستم واقعا در ذهنم کار کنم. ولی شعر موضوع روزمرگیم بود، موضوع امنیت بود، موضوع مثلا سیاست بود، موضوع اقتصاد بود، موضوع مردم بود، مسائل شخصی خودم بود. اینا همه انگیزه میشد که مثلا همون شب بیام یاد داشت کنم که اینا با احساس تبدیل به شعر میشه چه صدیه. ولی که موضوع داستان فهمی که من مقدار نیاز به داشت که من مطالعه گسترده تر بکنم، روی سوژه ها باید دقیق‌تر کار بکنم، ولی به همین خاطر من فکر کنم وقت نکردم روی موضوع کار.
میرسیم به اصل مطلب. کتاب تازه‌ای دارین به نام یک قرن خواب رئیس جمهور، حتما مجموعه شعرهای شما هست. قبل از این هم کدام مجموعه داشتین یا اینمی اولین مجموعه است؟ اگر قبل از این نداشتین ده بالای از این صحبت بکنیم.
اینمی اولین مجموعه است که کار کردیم. قبل از او فقط شعرهای من یک پراکنده در فرخاد جای دیگه چاپ شده بود، ولی که اولین مجموعه است که به صورت جدی چاپ کردیم. انتشارات تاک از کمک کردن چاپ بشه.
وقتی آدم عنوان کتاب میبینه یک بک فکر دیگه میفته. چرا شما عین عنوان انتخاب کردین یک قرن خواب رئیس جمهور؟
این نام یکی از شعرهای مثلا یک قرن خواب رئیس جمهور، کلیت هیچ کدوم شعرهای من نام نداره، بلکه یک از شعرها انمی مصره تکرار است داده نام شعرم. مالی وقتی است که من در وزارت معدن کار میکنم و وزارت معدن دقیقا یک از کلکینایی که من اونجا کار میکردم اون کلکین اتاق، وقتی باز میکنین شما هر ریاست جمهوری را از هم میبینین و به هر حال همون فضای خمود و فضای کارمندی که خودتان خبر هستین در ادارات دولتی افغانستان وجود داره، اونمو خب در اون فضا من خودم بودم و وقتی این فضا رو میخواستم ارتباط بدم با هر ریاست جمهوری، انمی نبودی کار، نبود انگیزه برای کار، نبود معاش خوب یا به هر ترتیب، همه اینا دقیقاً این شعر دموی اداره دولتی دموج نشتم. این علاقمندی من در دنیای سیاست بود، مخصوصا در مسائل افغانستان. خودم احساس کردم که باید مجموعه شعر من بیشتر چیز باشه، هم نام با هم دغدغه‌های روزمرگی خودم باشه. به همین خاطر نام کتاب من گذاشتم یک قرن خواب رئیس جمهور.
وقتی همین عنوان انتخاب کردین از رئیس جمهور، به ما ذهن خود برداشت خود یک خواستی هم داشتین؟
دقیقاً خواستم عمو بود که چرا یک مدیر قوی نیست؟ چرا من باید در این شعبه خودم که اینجا نشستم مثلا بشینم شعر بنویسم؟ در که من انجینر معدن بودم، باید فعال می بودم، باید کار می داشتم و می رفتم به ساحه. من مقصر اونا رو می دانستم، به اون کسی که به هر رئیس جمهور و همه کاره از رأس آقای کرده شروع میشه مثلا تا پایین. یعنی احساس میکنم که نمی ضعف مدیریت که در این شعبه موجود داره، در این وزارت موجود داره و در افغانستان وجود داره، ناشی از ضعف مدیریتی آقای کرزایی میشه. اگر نمی افغانستان یک مدیر قوی تر می داشت، شاید اوضاع ما بهتر بود. به نمی خاطر من همیشه آرزویم در افغانستانی که به هر حال در رتبه بندی جهان یک از فقیرترین کشورهای جهان است، که در کشوری داشته باشیم که لااقل ما در اوج مثلا احساس آرامش بکنیم. شاید خیلی از افغان ما اینمی ذهنیت داشته باشن. به نمی خاطر اینمی انگیزه شاید ناخودآگاه ذهنم بوده.
در بخش شعر چه کارهای ناپخته ای دارین که میخواین او رو پخته بسازین؟
در بخش شعر من خودم از مجموعه که داریم راضی نیستم، به خاطر که خودم احساس میکنم که میتونستم شعرهای بهتر با تکنیک، زبان و آرایای ادبی بهتر به هر حال کار کنم، ولیکن احساس میکنم که بعد مجموعه قوی تر و بهتر بود.
شعر یک قرن خواب رئیس جمهور را خود آقای پژوهش میخواند.
کاج بلند پریشان می پوشاند تمام یک قرن خواب رئیس جمهور، تن خسته یک میز، پرونده، اوراق و چند پیاله و پنجره نشان یک قرن خواب رئیس جمهور. تصویر تو صد حرف دارد از این قرن و تو هنوز خوابی کوچولوی ناز پر حرف. یک پیاله تصویر درخت، یک پیاله تصویر گنگ و مبهم از تخت. تو خوابی و هزاران چشم بیدار و راهی که روز پر است از غبار، به طوفان میماند تصویر پیاله. دیروز جنبش برق، سنگ و چراغ تعبیر یک قرن خواب رئیس جمهور، و امروز سرکهایش مردی خسته با صورت آبلگون، کوچه ها با کفش های کهنه و بندی در گریبان و دیوار نشان یک قرن خواب رئیس جمهور. نزدیک به پنجرت قفس می فروشند و دستگلی به رنگ های سبز، سرخ و سیاه و خدا نشان یک قرن خواب رئیس جمهور. می فروشند رنگ های ترا و کودکان دست فروش می خرند تار پود ترا. می فروشند اوراق یک قرن خواب ترا، می خرند نشان یک قرن خواب رئیس جمهور. باور درخت و پنجره با کاجی بلند پریشانی توست و شعر نشان یک قرن خواب رئیس جمهور.
کتاب یک قرن خواب رئیس جمهور را شاعر و نویسنده عبدالشکور نظری ویراستاری و ادیت نموده است. از دیدگاه آقای نظری این مجموعه کدام شاخصه ای از لحاظ محتوا با اثرهای سایر شاعران جوان ندارد و با زبان ساده و سیال خود فارغ از تکلف است. با ایشان نیز رو در رو صحبت می کنیم.
شاعر و نویسنده عبدالشکور نظری کتابی از سید نادر پژوهش با عنوان یک قرن خواب رئیس جمهور و همطوری که معلوم میشه مجموعه شعرهای ایشان است. شما ایره ویراستاری کردین و در ضمن به صفت یک شاعر وقتی ایره مطالعه کردین، از دیدگاه شما نادر پژوهش تا چه حدودی توانسته که موفق شوه که یک مجموعه ایره به چاپ برسانه؟
سپاسگزار هستم. این مجموعه از به لحاظ زبان ساده و روانی داره، کاستی های هم داره، به لحاظ زبانی گاه پریشانی های گاه افتخیز های هم داره که نیازمند اینه که شاعر تجربیات بیشتری داشته باشه و در طول فرایند تجربی بلند به تکامل بیانی و زبانی بیشتری دست پیدا کنه. به نظر من شاعر از عناصر خیال و صورت روشمند و دقیق آنچنان که بتانیم از دل او و ویژگی های سبکی دست پیدا کنیم و چون این جایگاهی هنوز نرسیده و خب انتظارم نمیره چون مجموعه اولیشان هست و هنوز راه طولانی برای تجربه و آموختن داره.
به یک نگاه آدم وقتی عنوان کتاب میبینه که یک قرن خواب رئیس جمهور به فکری مفته که در اشعاری که در این مجموعه تجمع کرده بعضی ذهنیت های سیاسی و اجتماعی هم باید داشته باشد. از نظر شما وقتی ایره مرور کردین، کدام جنبه سیاسی یا اجتماعی هم دهی یافتین که در تخیل از این که خواب رئیس جمهور تعبیر کرده باشه کدام ارجه گذاشته باشه؟
خب در مورد عنوان ها معمولا آرا و نظرهای مختلف وجود داره، این که به عنوان ها حتما متناسب با محتویات آثار باشد یا نباشد. یه عنوان در واقع نمیتونه آینه دار محتویات یا مفاهیم حد اکثری کتاب باشد. این کتاب به لحاظ اندیشگی، به لحاظ جهان معنایی دارای ویژگی های خاص هست، میتونه نمایندگی کنه از تجربیات خاص شاعر و من فکر میکنم یکی از نکات مثبت این اثر همین مستند بودن این و معطوف بودن این آثار به تجربیات شخصی خود شاعر هست. به این ترتیب این اثر من در مجموع نمیتونم یک اثر ایدولوژیک یا انتقادی یا با برد خاص معرفی کنم. به نظر من این اثر با او عنوانی که برش گذاشته شده تطابق کامل نداره.
یعنی شما فکر نمی کنین یک ایدیایی، یک ذهنیتی داشته، یک ناتوانی به خود حس کرده که نتانه او را ارائه بکنه؟
شاید شاعر دوست داشته که با توجه به فضای موجود عنوانی را انتخاب کنه که بیشتر به چشم بیایه و توجهات را جلب کنه، ولی در مورد اینکه این عنوان براستی برازنده متناسب با چنین اثری به لحاظ محتوایی و معنایی هست یا نه، داوری با خوانندگان هست.
گپ و گفتی بود با نادر پژوهش، یکی از شاعران معاصر، در مورد کتابش با عنوان یک قرن خواب رئیس جمهور.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیکر مجروح میهن گر نشد مرهم کنم، تا دوام عمر باید نوحه و ماتم کنم. ای وطن داران، عروسی مملکت بی پرده شد، خاک قبر محرمن در چشم نامحرم کنم. اختلاف مذهب و قومی کند کشور خراب، سازمان طرح این نیرنگ را درهم کنم. سه بیت از دیوان مرحوم عبدالباقی قائل زاده بود، شاعری که کم زیست زیاد نوشت و از این 42 سال عمر کوتاه 10 سال پسین را در نابینایی سپری کرد. استاد پرتم نادری در مورد نابینایی قائل زاده در مقاله با عنوان شاعر تیره چشم روشنبین نوشته بود.